ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. محمد جواد ظریف نسبت به نتایج مثبت آغاز اجرای توافقنامه ژنو برای ایران و منطقه ابراز امیدواری کرد. بشار اسد بار دیگر احتمال کنارگیری از قدرت را رد کرد. 20 سرباز به دنبال انفجار بمب در مسیر کاروان نظامیان پاکستانی کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به آغاز روند اجرایی توافقنامه ژنو از روز دوشنبه فردا ابراز امیدواری کرد اجرای مرحله اول توافقات نتایج مثبتی برای ایران و صلح و ثبات منطقه به همراه داشته باشد. آقای ظریف در صفحه فیسبوکش نوشته که امیدوار است آغاز روند اجرایی توافقنامه ژنو زمینه را برای مذاکره اساسی برای راه حل نهایی آماده کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به حادثه ترور یک دیپلمات سفارت ایران در یمن گفته که او به دست عناصر تندروی تکفیری کشته شده است. محمد جواد ظریف در پایان نوشتهش از سفر وزرای خارجه دو کشور سوئد و لهستان به ایران طی هفته‌های آینده خبر داده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با رد دوباره تقاضا برای کناره‌گیری از قدرت گفت هیچ برنامه‌ای برای استعفا یا واگذاری قدرت ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در دیدار با هیئتی از نمایندگان مجلس روسیه با بیان اینکه تنها مردم سوریه حق دارند تا درباره آینده این کشور تصمیم بگیرند، گفت اگر می‌خواستیم تسلیم شویم همان ابتدا تسلیم می‌شدیم. او در پاسخ به سوالی درباره درخواست کشورهای غربی و مخالفان از او برای کناره‌گیری از قدرت گفته در این باره بحثی وجود ندارد. انفجار بمب در مسیر کاروان نظامیان پاکستانی باعث کشته شدن دست کم 20 سرباز شده است. مقامات پاکستان با تایید این خبر گفتند که این انفجار هنگام خروج کاروان نظامیان از شهر بنو در شمال وزیرستان رخ داده است. گزارش شده که دست کم 30 نفر هم در اثر این انفجار زخمی شدند. گروه طالبان با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله گفته است بر شدت حملاتش علیه نیروهای امنیتی و نظامی خواهد افزود. انفجار بمب در محل اعتراض مخالفان در بانکوک پایتخت تایلند منجر به زخمی شدن 28 نفر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات بیمارستانی گزارش داده حال 7 نفر از مجروحان این حادثه وخیم است. گزارش شده که این انفجار در محل بنای پیروزی در مرکز بانکوک روی داده است. این محل در 2 ماه اخیر مرکز اصلی تجمعات مخالفان دولت در تایلند بوده است. مخالفان خواهان کناره‌گیری یینگلاک شیناواترا نخست وزیر تایلند از قدرت هستند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در پی برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در مصر اعلام کرد دموکراسی فراتر از یک رأی‌گیری و انتخابات است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز شنبه پس از اعلام رأی مثبت اکثریت رأی دهندگان مصری به پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور گفت ایالات متحده خواستار جلوگیری از خشونت و حرکت به سوی یک فرایند سیاسی فراگیر بر اساس حاکمیت قانون و خواست مردم است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی میگویند دولت حسن روحانی 100 روزه استقلال 35 ساله کشور را با توافقنامه ژنو زیر سوال برده است. در روزهای اخیر فشار اصولگرایان و نمایندگان منتقد دولت در مورد توافق هسته‌ای ایران بار دیگر افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
انتقادات اصولگرایان منتقد دولت در آستانه اجرایی شدن توافقنامه هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک شدت گرفته است. جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع محدودی که فایل صوتی آن را یک سایت اصولگرا منتشر کرده میگوید رهبر ایران در جلسه گفته است بعد از سه بار خواندن توافقنامه ژنو به این نتیجه رسیده که حق غنی‌سازی ایران در آن نادیده گرفته شده.
4 هفته قبل تشکیل میشه محضر رهبر زمین انقلاب، تیم مذاکره کننده رئیس جمهور رئیس قوا برم. آقا دون جلسه میفرماید من فقیهم، 3 مرتبه این متن رو خواندم، از توی این متن تصویب حق غنی‌سازی اورانیوم برای ملت ایران که دست نمیاد.
جواد کریمی قدوسی در این سخنرانی مدعی می شود پس از این جلسه پرونده از تیم مذاکره کننده در وزارت امور خارجه گرفته می شود و به شورای عالی امنیت ملی برگردانده می شود. علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هم در سرمقاله هفته‌نامه پنجره ضمن انتقاد شدیدالله از مدیر سازمان انرژی اتمی ایران توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و پنج به علاوه یک را به ورود به میدان مین تشبیه کرده و نوشته است به طور کلی بیشتر منافع این توافقنامه بالقوه است در حالی که عمده مضرات آن بالفعل است. در هفته‌های گذشته دیگر نمایندگان منتقد دولت حسن روحانی در مجلس نیز به این توافقنامه اعتراض کرده و سکوت آیت الله خامنه ای را معنادار دانستند. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس:
شما مطمئنم باشید مقام معظم رهبری کوتاه نمیاد از حقوق. الان ایشون هیچی نمیگه برای اینکه باید جامعه پخته شه، ولی زمانی بصیرت پیدا میکنه که بصیرت ایجاد شده باشه. بعضی میگه آقا چرا رهبری جواب نامه رو داد؟ جواب نامه نمیداد به یه شکل دیگه، یه معنی دیگه، یه ترجمه دیگه. گفتن آقا ما می‌خواستیم همه مشکلات فردا شما می‌رفتی شیر بخری اصلا مجانی می‌دادن، می‌گفتن روحانی متشکرین، می‌رفتی کره بخری اونا روحانی متشکرین، فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه. برین دیگه تموم شد، پیروزی بزرگ، دستو بلند کردن آقای ظریف و دوشش انداختن قهرمان ملی.
با وجود آنکه منتقدان توافقنامه ژنو سعی دارند اعلام کنند رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای در جزئیات توافقنامه مداخله‌ای نداشته است، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به استان خوزستان به طور تلویحی گفته است این تفاهم‌نامه با نظر آیت الله خامنه‌ای منعقد شده است. آقای روحانی با اشاره به اینکه برخی به اسم تحریم مردم را دور زدن گفت برخی به دولت به خاطر برخی امور انتقاد وارد می‌کنند، اما متوجه نیستند که رهبری نظام در سیاست‌های کلی نقش تعیین کننده دارد. علی خرم مشاور وزیر امور خارجه آذر ماه امسال در دانشگاه شیراز گفته بود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی متن توافقنامه را دیده و آن را تایید کرده بود.
این قرارداد یا این یادداشت تفاهم ابتدا مقام معظم رهبری اینها رو دیدند، نظر دادند، بعد آقای دکتر ظریف رفت اینها رو امضا. این که ما اینجا بشینیم دخالت تو کار مقام معظم رهبری بکنیم بگیم ال است و بل است و این است و اون است، من اون چیزی که میتونم بگم این یادداشت تفاهمه. این یادداشت تفاهم به عرض ایشون رسیده، کلمه به کلمه پس از تایید ایشون رفته امضا.
جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت در مجلس در سخنرانی اخیر خود مدعی شده اگر آیت الله خامنه ای مانع مذاکرات هسته‌ای می شد متهم شماره یک را رهبر جمهوری اسلامی معرفی می کردند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به آغاز روند اجرایی توافقنامه ژنو از روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد اجرای مرحله اول توافقات زمینه را برای مذاکره اساسی برای راه حل نهایی آماده کند. اما سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز هم این هست: همونطور که در گزارش وحید پور استاد هم شنیدید، در آستانه اجرای شدن توافق هسته ایران و کشورهای پنج به علاوه یک انتقادهای اصولگرایان منتقد دولت شدت گرفته. به نظر شما اجرا شدن توافقنامه ژنو چه تأثیری روی زندگی شما خواهد شد؟ برای طرح نظراتتون در رادیو فردا میتونید یا با تلفن ما تماس بگیرید به این شماره 20 420 22 11 22 112 یا به این شماره پیامک بفرستید 20 420 603 87 41 50. اما نوبت میرسه به گزارش بعدی ما در رابطه با کشته شدن دیپلمات ایرانی در یمن. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن ابوالقاسم اسدی دیپلمات ایرانی در صنعا پایتخت یمن را محکوم کرد و آن را اقدامی تروریستی خواند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم عصر شنبه با همتای یمنی خود تلفنی گفتگو کرد و وزیر خارجه یمن آمادگی کشورش را برای شناسایی عاملان ترور دیپلمات ایرانی اعلام کرد. پیکر ابوالقاسم اسدی وابسته تجاری سفارت ایران در یمن روز یکشنبه 29 دی ماه برای تشییع به ایران منتقل شد. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
ابوالقاسم اسدی دیپلمات سفارت ایران در کشور یمن روز شنبه 28 دی در پی تیراندازی در خیابانی در شهر صنعا به شدت مجروح شد و پس از چند ساعت جان سپرد. وزارت امور خارجه ایران صبح روز یک شنبه 29 دی با انتشار بیانیه این حادثه را به شدت محکوم کرده و آن را اقدامی ضد انسانی و تروریستی خوانده است. وزارت امور خارجه ایران گروه های تکفیری یمن را به دست داشتن در این حادثه متهم کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز پس از قتل دیپلمات ایرانی در صفحه فیسبوکش از لزوم برخورد ریشه‌ای با تندروی و فرقه‌گرایی در منطقه نوشته است. یمن مدت است که شاهد درگیری بین گروه های تندروی تکفیری و شیعیان حوتی است. گفته می شود که ایران از شیعیان حوتی یمن حمایت کرده و با آنها اسلحه می‌رساند، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. پس از مرگ دیپلمات ایرانی در صنعا و احضار کاردار سفارت یمن در تهران، ابوبکر القربی وزیر امور خارجه یمن طی تماسی تلفنی با آقای ظریف مراتب ناراحتی کشور یمن را از این اتفاق اعلام کرده و گفته است که دولت یمن آماده ی انجام هر گونه همکاری از جمله پذیرش هیئت اعزامی از ایران به این کشور است. در مرداد ماه سال جاری خبرگزاری‌های ایران از روبوده شدن نور احمد نیکبخت، یک دیپلمات ایرانی دیگر در کشور یمن خبر داده بودند که پس از وقوع این حمله تروریستی دولت یمن وعده داده برای آزادی دیپلمات روبوده شده نیز تلاش کند. به گزارش خبرگزاری فارس، پیکر ابوالقاسم اسدی روز یک شنبه 29 دی برای انجام مراسم خاکسپاری به ایران منتقل شده است.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
دوباره پیرسه به برنامه ملاقات، همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 92 در جنگل‌های گلستان بازداشت شد و پس از بازداشت ابتدا به اداره اطلاعات شهرستان جاجرم و پس از آن به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی انتقال یافت. حسین ساکتی آرامسری، شهروند نوکیش مسیحی، 15 روز را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات شهرستان بجنورد تحت بازجویی گذراند تا اینکه پرونده اتهامات او به دادگاه انقلاب این استان ارجاع داده شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آقای ساکتی ورود به این پرونده را در صلاحیت خود ندید و پرونده اتهاماتی حسین یا آنگونه که دوستانش می‌گویند استفان ساکتی آرامسری به دادگاه انقلاب استان البرز ارجاع داده شد. در نیمه مرداد ماه سال 92 این نوکیش مسیحی به اداره اطلاعات شهر کرج تحویل داده شد و تا هفته نخست آبان ماه در سلول‌های انفرادی بند 8 زندان رجایی شهر کرج موسوم به بند سپاه زندانی بود. پس از آن بود که آقای ساکتی آرامسری به بند قرنطینه زندان ندامتگاه مرکزی کرج انتقال یافت. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مرتبط با نوکیشان مسیحی را پوشش می‌دهد، پرونده اتهامات استفان ساکتی به شعبه 6 بازپرسی دادگاه انقلاب کرج به ریاست بازپرس محمد یاری ارجاع داده شد. با اینکه برخی گزارش‌ها از صدور قرار کفالت برای آزادی موقت این نوکیش مسیحی خبر می‌دادند، اما آقای ساکتی آرامسری هیچگاه نتوانست از امکان آزادی موقت بهره‌مند شود. در دی ماه سال 92 رسانه‌های فعال در حوزه حقوق بشر اعلام کردند که پرونده اتهامات این نوکیش مسیحی در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی شهر کرج به ریاست قاضی آصف حسینی بررسی شده و آقای ساکتی در آن دادگاه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم به طور شفاهی به او ابلاغ شد. حسین یا استفان ساکتی آرامسری همچنان در بند 7 زندان ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می شود. در این بند از زندان ندامتگاه مرکزی کرج علاوه بر آقای ساکتی یک کشیش نوکیش مسیحی به نام بهنام ایرانی نیز نگهداری می شود.
برنامه ملاقات رو می شنیدید از آرش حسن‌نیا. با رادیو فردا همراه باشید.